شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که مرحوم ناینی در این تقریراتشون میفرماد شیخ برای شبهه موضوعیه مثال پیدا نکرده و یا غافل شده از مثالش، در نتیجه آمده مسئله چهارم را در شبهه حکمیه، شبهه در شک در محصل و محصل قرار داده. بعدم خودش فرموده که شک در محصل و محصل مواردش خیلی زیاده و بحث کرده درباره شک در محصل و محصل. دیروز پیدا کردیم صفحه 1260 بله. حالا من قبل از آنی که عبارت شیخ را بخونم، عبارت مرحوم ناینی را بخونم که مرحوم ناینی چجور نسبت به شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده، و بعد بیام سراغ عبارت خود شیخ که اصلا قضیه اینجور نیست که شیخ فرموده. اونو من میخونم ببینید که نسبت به شیخ چی میگه، تا بعد برسم سراغ عبارت شیخ. صفحه 113 فی شبهة الموضوعية. الفصل السادس، حالا این عنوان بهتره، الفصل السادس فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطی فی شبهة الموضوعية. وقد تقدم ان الشیخ قدس سره ارجع الشبهة الموضوعية في باب الأقل والأكثر الارتباطي إلى ما يرجع إلى الشك في المحصل. میگه گذشت که شیخ شبهه موضوعیه را برگردونده به شک در محصل و محصل. كما يظهر من تمثيله للشبهة الموضوعية بشک فی جزئیت شیء للطهور الرافع للحدث. مثال زده به شک در جزئیت شیء برای طهور که رافع حدثه. و من التزامه به اصالت الاشتغال فیها، یعنی در این شبهه موضوعیه که خودش درست کرده که شک در محصل و محصل، على خلاف ملتزم به في المسائل الثلاث المتقدمه في الشبهه الحكميه فانه قال فيها باصاله البراءه. در ستای شبهه حکمیه شیخ قائل به اصاله البراءه شده. شبهه حکمیه از باب عدم النص، اجمال النص، تعارض النص. ولكن كان الانسب بترتيب المباحث افراد كل من الشك في المحصل والشبهه الموضوعيه بالبحث، هر کدام رو یه بحث جداگانه بیارد. لتكون مسائل الشك في باب الاقل والاكثر على طبق مسائل الشك في باب المتباينين. در متباینه این چهار تا مسئله درست کرد، در اقل و اکثرم چهار تا مسئله. و یبحث فی المسئله الرابعه عن حکم تردد متعلق تکلیف بین الاقل و الاکثر لاجل الاشتباه فی الموضوع الخارجی. اینجا را برای موضوع خارجی بیارد. و کأنه قدس سره غفل عن ذلک او تخیل عدم امکان وقوع الشک فی نفس متعلق التکلیف بین الاقل والاکثر لاجل شبهة الموضوعیه، یا غافل شده و یا خیال کرده اصلا شبهه موضوعیه در اقل و اکثر مثال و مورد ندارد. بعد رفته سراغ تحقیق خودش و در تحقیق هم می‌فرماد هم مثال دارد، هم کثیر است و هم مورد ابتلا. خب ما اینجا دو تا بحث داریم، یکی در این نسبت که به شیخ داده، یکی در کلام خودش. حالا بس فعلا نسبت به این نسبت است. این عبارت نادت به اعلا صوتها که شیخ مسئله چهارم را شک در محصل و محصل قرار داده، با اینکه جاش بود شک در شبهه موضوعیه قرار بدهد، بعد هم قائل به احتیاط شده. ما دیروز عرض کردیم قطع نظر از عبارت شیخ این نسبت بعید است که آدم به شیخ بده، بگیم شیخ برای شبهه موضوعیه کثیره مع کثرت الابتلا مثال پیدا نکرده و لذا بحث از شبهه موضوعیه ننموده، این خودش بعیده. خب اگر کثیره است، او که محیط به فقه هست که، او که دیگه در تتبع و تحقیق مثلش نیامده که، او کسی است که مرحوم حجت می‌فرمود اگه کسی یک صفحه مکاسب را حلومن بخونه و امتحان بده من اجازه اجتهاد بهش میدم، چون در یک صفحه مکاسب ده ها مطلب هست، چطور میشه کثیر باشه و ملتفت نشه؟ حالا اگر از تتبع فقهی ملتفت نشده، شما میفرمایید مورد ابتلا است، حیث مرجعیتش اقتضا میکند که متوجه بشه. پس حیث و تحقیق و اطلاعه و حیث و مرجعیتهی للفتیا یقتضی اطلاع را، چجور شده که مطلع نشده؟ این بعیده. بعد هم حالا علا تسلیم این که مطلع نشده، یا سلام علیکم و رحمت الله، بر فرض این که مطلع نشده، بعید از شیخ بیاد یه همچه کاری بکند، نعوذ بالله نعوذ بالله، یه نحوه چی انجام بدهد، یه نحوه بد عبارتی یا یه نحوه تدلیس. مسئله چهارم در شبهه موضوعیه است، رو ترتیب یه بار ببردش به شبهه شک در محصل. این از نظر صناعت بحثی کاملا خلافه، خلاف است در بحث، خلاف بحثیه. چجور شیخ این خلاف بحثی رو متکفل شده؟ خیلی خوب، مثال گیرش نمی اومد، می گفت این شک در اقل و اکثر سه تا مسئله بیشتر نداره. به جای این که دیده مسئله چهارم گیرش نیامده، اومده برده شک در محصل و محصل. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم، برای شبهه موضوعیه میخواسته بحث کنه، برده شک در من. این میشه بعد به شیخ نسبت داد؟ میشه گفت شیخ اینقدر ملتفت نبوده در تألیف؟ اینها بعید است. یکی از آقایون میگه این اساعه ادب است به شیخ. من نمیگم اساعه ادب، من میگم خیلی بعیده. مرحوم ناینی خیلی تون رفته اینجا. مضافم به این استبعاد، خود عبارت شیخ تنادی و تؤذن و مع الف بلندگو و الف ضبط صوت و نوار، که بحث چهارم در شبهه موضوعی است، برای شبهه موضوعی هم مثال پیدا کرده. حتی ما دیروز اشتباه کردیم، حتی مثال به طهور هم باز شک در محصل و محصل نیست، دو تا مثال زده، هر دو مثال مال شبهه موضوعیه. بله در شبهه موضوعیه قائل به چی شده؟ احتیاط، که حالا وجهش هم عرض میکنیم. حالا من عبارت شیخو بخونم. المسألة الرابعة فیما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به من جهت شبهت فی الموضوع الخارجی، این تیتر، کما اذا امر به مفهوم مبین مردد مصداقه بین الاقل والاکثر. تا اینجاش که مال شبهه موضوعی است. حالا مثال زده، و منه ما اذا وجب صوم شهر حلالی. حلالی یعنی چی؟ یعنی ما و هو ما بین الهلالین، فشک فی انه 30 او ناقص. روز 29 نمیدونیم ما دیده شده تا فردا، امروز روزم چه باشد؟ تمام باشد. دیده نشده تا فردا آخر ماه باشد. من موظفم به صوم بین الهلالین به نحو عام مجموعی موظفم به صوم بین الهلالین به نحو عام مجموعی. نمیدونم 29 روزه یا 30 روزه، 29 رو باشه کمتره، 30 رو باشه چی؟ بیشتره. این اقل و اکثر. ارتباطی شبه هم شبهه موز... نرفت دوربینم چشام ندیده ماه را، من ششک امور خار. این یه مثال. و مثل ما امر به طهور لاجل الصلات، امر به طهور لاجل الصلات، طهور یعنی چی؟ اعن الغسل الرافع للحدث. اگر شما طهور را حقیقتی بدانید و غسل و وضو را حقیقت دیگر و بگید غسل و وضو محصل طهارت است، شک در اجزاء غسل و وضو برمیگرده به شک در محصل و محصل. اگر طهور حقیقت مستقله، وضو و غسل حقیقتان مستقلتان و محصل اون طهورن، شک در اجزاء و شرایط وضو و غسل برمیگرده به شک در محصل و برای اینکه مأمور به طهوره، اینا محصل مأمور به هم. اما اگر طهور را عین غسل بدانید و عین وضو بدانید، امر به طهور یعنی امر به غسل، امر به غسل یعنی امر به طهور، عباراتنا شتا و حسن و که واحد. اگر یک حقیقت بدانید، شک در اجزا و شرایط غسل محصل و محصله یا مأمور به. حالا ببین شیخ چجور معنا میکنه این مثالی که روش تکیه کرده. امر به طهور لاجل الصلات اعن الغسل الرافع للحدث اول مبیه للصلات، ام کرده به طهور. طهور یعنی چی؟ یعنی خود غسل، یعنی خود وضو، نه اینکه طهور حقیقتون اخرى. این میشه شک در محصل، میشه شک در مأمور به. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه خیال کرده تا کلمه طهور آورد شک میشه شک در، اما شیخ است میگه الطهور اعن الغسل الرافع و اعن الوضوء الرافع. توجه بفرمایید. فشد که فی جزئیت شیء للوضوء او الغسل الرافعین و لازم فی المقام الاحتیاط، اینجا باید احتیاط کرد. حالا بیانش اینه، لأن المفروضه تنجز التکلیف بمفهوم مبین معلوم تفصیلا و انما الشک فی تحققه بل اقل فمقتضى اصالت عدم تحققه. اینجوری که حالا اون مبنای شیخ است، این عبارت شیخ است، تنادی به اعلی صوتها که برای شبهه موضوعیه مثال پیدا کرده، دو تا مثالم پیدا کرده، منتها قائل شده در شبهه موضوعیه باید احتیاط کرد دون شبهه حکمیه. چجوریشون میفرمون مثال پیدا نکرده، غفله یا خیال کرده نیست و بحث برده در شک در محصل و محصل. از کجا این نسبت رو مرحوم ناینی داده؟ من عین اجازه الی نفسه انین سبع الی شیخ ذلک، چجور اجازه داده؟ مگر عبارت رو مراجعه نکرده مرحوم ناینی قدس سر رو که ببینه حتی مثال دومی هم که شیخ میزند باز مثال رو برگردونده به شک در مأموره به. امر به طهور بعدش اعن الغسل والوضوء الرافعین للحدث، شک شد شک در مأموره به. شما چه میفرمایید؟ چرا شما موضوعیه؟ چی رفع شک به دست شاره؟ نمیدونم مرفق ما شستم یا نه. چراش مثال ببینید آقای عزیز، الف چی که نیست نمیخونن که، سابقای کتابای چی بود؟ عم جزا بود، الف دو زبر ان دو پیش ان دو زیر ان، باز به همین جور تا یه خیلی مشکل بودن و عم جزا رو خوندم خیلی مشکل بود. شیخ که نمیخواد، حالا نه حالا صورت قاعده یاد میدن، شیخ که نباید تا گاو و ماهی بگد. فرمود شبهه موضوعیه مثالش امزده به شک در جزئیت شیل الوضوع به صورت شک فل جزئیه به صورت شبهه موضوعیه. نمیدانم مرفق جزء دست است یا مرفق جزء دست نیست، نمیدونم این بالای آرنج جزء مرفقه یا نه، این میشه شبهه یکی؟ شما خوب میگی این مثال این جهت شما باید بگرد بگرد نشب وقتی میگرد اش شبهت الموضوعیه فی جزئیت شیئن، یعنی تو خودت دیگه برو مثالشو پیدا کن. مثل اینکه شک میکند آیا بالا آرنج جزء آرنج لغتن و عرفن یا بالا آرنج جزء آرنج نیست، شبه حکومت موضوعیه موضوع. نمیدونم بالا آرنج شستم یا نشستم، موضوعیه است حکومیه موضوعیت. اینکه الف دو زبر ان که نمیخواد شیخ بگه که شما بگید چرا اینش رو نگفته است، ضابطه‌شو دارد میگه و با ضابطه قضیه را حل میکنه. اجازه بفرمایید. این راجع به نسبت و انی علی عجب من هذه النسبه، هر چی بیشتر مطالعه میکنم تعجب بیشتر میشه. و اما حرف خود مرحوم ناینی، حاصل کلام مرحوم ناینی اینه که شک در اقل و اکثر به شبهه موضوعیه لهو امثله و امثلته کثیره، لهو امثله و امثلته کثیره، لکن مثالش منحصر است در یک مورد، در یک ضابطه. لکن مثالش مال اونجا است که شک در موضوع خارجی باشد، این یک شک در موضوع خارجی، و شکم شک در مانعیت. مثال شک در اقل و اکثر به شبهت موضوعیه، میفرماد زیاده اما جاش کجاست؟ فی ما کان الشک فی موضوع الحکم لا فی متعلق الحکم، این یک. و دو این که شک در باب مانع باشد، اینجا مثال داره. مثل چی؟ مثل این که مولا به ما فرموده نماز بخوانید لکن در اجزای غیر معکول اللحم، صلات فی غیر معکول اللحم ممنوعه، اجزای مالا یوکل لحم مانع از صلاته، یعنی در حقیقت صلات مقید است به عدم اجزای مالا یوکل و لحمو، با اونها نباشد. لا تسل فی وبر مالا یوکل لحمو فی جلد مالا یوکل لحمو، امر کرده به صلات، اجزای غیر معکول رو مانع قرار داده، یعنی عدم اونها رو شرط کرده، و عدم اونها که شرطه به نحو عام مجموعی شرط است. فإن النهی الغیری کنهی نفسی منحل الى نواهن، نهی غیری مثل نهی نفسی منحل به نواهیه. لا تسل فی وبر ما لا یوکل لحمه، یعنی لا تسل فی وبر هذا فی وبر هذا فی وبر، هر چی وبر غیر معقول اللحم هست به عدد اون وبرها چی داریم؟ لا تسل داریم. به عدد استخوناش بخواد لباس قرار بده چیز لا تسل، پوستاش لا تسل داریم. به عدد تمام اجزاء غیر معقول اللحم دونه دونه از اجزایش ما نهی داریم. پس نهی به این اعدام تعلق گرفته است، منتها علی سبیل عام مجموعی، یعنی اگر یک جزء یک لباس از غیر معکول اللحم رو بپوشد نمازش میشه چی؟ باطل. یکیشو بپوشه همه نهی ها عصیان شده. پس در نهی از صلات فی اجزاء غیر ما یوکل که مانع است، نهی غیری مثل نهی نفسی منحل به نواهی است، و این نواهی هم علا نحو عام مجموعی هستن. وقتی علا نحو عام مجموعی شدن شک در اقل و اکثره. اون مقدار از لباسها که می دانم از اجزاء مالا یوکل است، اونها را نهی بهشون تعلق گرفته و نماز با اونها چجوره؟ باطله. اون مقدار از لباسها که شک دارم، اونا شک دارم بهشون نهی تعلق گرفته یا نه، اقل و اکثر ارتباطیه، مجرن لل براءه. اما اگر شک در اجزاء بود او اصلا شبه موضوعیه ندارد، شک در جز شبه موضوعیه ندارد. مثل سوره صلات، سوره چجور شبه موضوعیه دارد؟ می فرماد سوره ولو موضوع است، اما ولو جزئه، اما او شبه موضوعیه نداره. نمیشه در سوره شبه موضوعیه فرض کردیشون. می فرماد در شرایط هم نمیشه شبه موضوعیه فرض کرد، در شرایط هم نمیشه شبه موضوعیه فرض کرد. برای اینکه وقتی به من میگن نماز بخون با لباس طاهر، این امر به اوامر منحل است یا به یک امر؟ همه لباسای طاهر رو میگه باش نماز بخون یا یکیش؟ خب یکیش کافیه دیگه، همه لباسا رو که نباید بپوشن. مثل سابقا که مسافرا میومدن جنس قاچاق میخواستن بیارن، کتا رو هم میپوشیدن، لباسا رو هم میپوشیدن، چون گمرک لباسا رو نمیگرفتن. اینا چند تا کت تابستون گرم حاجی که میرفتن برمیگشتن، هفتش تا کت رو هم میپوشیدن که اونجا توی گمرک ازشون نگیرن. به عنوان لباس حیله و سوء استفاده از قانون بود. این که میگه در لباس معقول نماز بخوانید، یعنی تو همش؟ میگه تو همش که نی، تو یکیشه. بنابراین اونجا نمیتونی بگی یه مقدار معلوم الامر، یه مقدار چی؟ مشکوک الامر، چون به همه امر تعلق نگرفته تا شبه موضوعیه براش درست کنی. در شرایط پس در شرایط به همه تعلق نگرفته، در جز هم تصور نداره. فقط کجا تصور دارد؟ در شک، در مانع یک، و اون هم در صورتی که این مانع جزء موضوعات خارجیه باشد، مثل اجزاء ما لا یؤکل لحمه. این حاصل دو صفحه از فرمایش ایشون. نه، یعنی اون یه نهی چند تا نهی مجموعی شده، یعنی یه نهی نی منحل به نواهی بر سبیل مجموع، یعنی او رو منحلش میکنیم، انحلالش بر سبیل مجموع. حالا اجازه بفرمایید، این فرمایش ایشون چند تا شبه به فرمایش ایشون هست. و فیه اولا که در مثل سوره هم شبه موضوعیه متصوره. یا آقای سوره علم نشره، سوره انا اعطینا رو حفظ کرده، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر، نمیدونه اینجا تموم میشه آخر سوره اینه یا نه. این نشانه که هو الابترم جز این سوره است، نمیدونه این نشانه که هو الابتر جز این سوره است یا نه. این نشانه که هو الابتر مال سوره کهفه، علکی تو ذهنش مونده. مکلف است به اتیان سوره. سوره هم به نحو عام کیه؟ همه سوره رو باید بیاری، یک کش بیاری یک کش نیارد که مثل اون تنابی میشه که نصفه تو چاکر که نصفه آب بیاره، نمیشه که. سوره عام مجموعیه، اقرا سوره یعنی به نحو عام مجموعی. این تا اینجا حفظشه، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر، تا اینجا میدونه سوره است. منتها نمیدونه اینجا تموم میشه یا ان نشانه که هو الابتر جزءشه. شبه موضوعی است، شبه حکمیه. به من توجه کن، شبه موضوعی است، شبه حکمیه، شبه موضوعی است. و از اینجا ظاهر میشد اینی که در تهذیب الاصول برای شبه موضوعیه مثال زده به حرف حشویه، در تهذیب الاصول مثال زده به حرف حشویه که حشویه بعضی از صور ناقص رو صور تام میدونن. میگه خب اگه او منشأ شک شد، چون حشویه بعضی از صور ناقص رو صور تام میدونن، اگر برای فقیهی شک حاصل شد، بعد میگه نه چنین شکی حاصل نمی شود. میفرماد پس امکان دارد اما حاصل نشود. تهذیب اینو میگه، میگه شک که در سوره میشه شبهه موضوعیه پیدا کرد، کما اذا نظر الفقیه به حرف حشویه، که بعضی از سورهای ناقص رو سوره میدونن یا بعضی از غیر سوره ها رو سوره میدونن. گفته یه سوره بخون، حالا اونها یه چیزای دیگه رو جز سوره قرآن میدونن. خب این ممکنه شک بکنه. بعد میگه بله ممکنه، اما فقیه هیچ وقت چنین شکی نمیکنه، چون حرفای اونها مقطوع البطلانه. پس ایشون میفرماد شک در سوره به شبهه موضوعی ممکنه اما تحقق خارجی نداره. مرحوم ناینی گفت چی؟ گفت اصلا ممکن نیست. ما میگیم چی؟ هم امکان داره هم هستش. چا
چرا مثال میزنی به عشویه که بگینی؟ یا آقای تازه قرآن بلد شده، اصلا نمیدونه این جزش هست یا جزش این، یه دفعه مونده. درسته شما میگی بره فحص کند میفهمد، اما قبل الفحص فرضین اصالت البراءه در شبهات موضوعی قبل الفحص چه میشود؟ جاری میشد حاضهی شبهتون بود. این یه شبهه که ایشون میفرماد در شک در جزئیت مثل صوره، بذار عرضم تمام بشه، مثل صوره شک در اقل و اکثر ندارد. نمیگه خیلی راحت دارد. یه آقای بود اینجا تو سن مینشه صبحا و میگه من یه سوره قرآن میخونم که در شأن حضرت زهرا علیه السلام الله نازل شده. خیلی هم قسم میداد قرآن چیکار میکنه، حضرت عباس چیکار میکنه. اگه خودم که میومد رد بشه اون سوره در شأن حضرت زهرا علیه السلام الله دیگه، به هر حال خب اینم که متضمنه که میخونه که خب یه پولی بهش میدادن. خب اونم راست میگه میخون، برای که سوره کوثر میخون، سوره کوثر وقت نمیبرد. او با اون تمطراح که میگفت خیال میکرد مثلا سوره در حضرت زهرا به قدر سوره بقره است. راستش این بود، آدم خوبی هم بود، هم چی میکرد تأکید میکرد میخونم همه میخون. حالا یه آدم سوره کوثر حفظش نیست، نمیدونه روی نشانه که ولبتر قطع میشه آخرش اینجاست یا آخرش فصل رب کون هره. بفرمایید چی میگه آقای دور، همه جو حرف بزنی بفرمایید. چجور نادره؟ چجور نادره؟ شما خیال میکنه همه مثل حضرت عالی حفظه قرآنه؟ الحمدلله که نیستی، چون حفظ اهمیتی نداره. شما خیال کردی همه مثل حضرت عالی به قرآن مسلطن؟ اینجور نیست. خیلی افراد شک میکنه، نمیدونه واقعا. اصلا تو نمازی من خودم یه وقت نماز جماعت میخوندم بسم الله الرحمن الرحیم و گفتم حمد بخونم، کل حمد یادم رفت. یه فراموشیه دیگه. حالا یه وقت تو نماز جماعتی نصف سوره رو خوندی، نصف دیگه چی؟ نمیدونی، نه یادش نرفته، نمیدونه اینجا تموم میشه یا اینجا تموم نشد. احتیاط کن اون بقیه رو بخوند یا نه، شک در اقل و اکثر ارتباطی به شبهت موضوعی. توجه کن این یه شبهه، اجازه بفرمایید، این یه شبهه. شبهه دوم، ایشون فرمودن که در باب مانع اونجا متصوره اگر متعلق موضوع خارجی باشد، مثل لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. برای اینکه این نه منحل می شود به نواهی علا سبیل عام مجموعی، میگیم هازا خلاف العرف جزمن و بد. هیچ وقت عرف از لا تسل نمی فهمد. یعنی چند تا لا تسل است؟ لا تسل اگه گفتی نامت و ناهی. هیچ وقت عرف از لا تسل فی و بر مالا یو کل لحما لا تسل نامت و ناهی نمی فهمد. لا تسل یعنی لا تسل. ترجمه اگه به شما گفتن تو امتحان لا تسل فی و بر مالا یو کل لحما رو ترجمه کنی، میگی یعنی نماز نخون در و بر اونی که حلال اللحم نیست. میگن تحلیل کنی، میگه آ تحلیلش هم همینه. تفسیر کنی، میگه تفسیرش هم همینه. این دیگه چیزی نداره من تحلیل و تفسیرش کنم. عرف از نهی متعلق به طبیعت مثل لا تسل فی و بر ما لا یوکل لحمه نواهی متعدده به عدد افراد نمیفهمد. از عباسی چه میفهمد؟ نهی به طبیعت، یه نهی یه متعلق داره اونم طبیعت. لکن چون عدم طبیعت به عدم جمیع افراده، میگه تو همش نماز نخون تا امتثال امر چی شده. پس شبهه دوم اینه، ایشون میفرماد اگر نهی به مانع تعلق گرفت که قولهی لا تسلفی و بر مالا یوکل لحمو، این ینحل و الا نواهی متعدده به نحو عام مجموع. میگیم کیفه ینحل؟ عرف این معنا را از این نهی نمی فهمد، بلکه یک چیز می فهمد، نهی واحد به طبیعت واحد، لیکن ترک طبیعه به ترک جمیع افراد. بلکه نه تنها عرف نمی فهمد، استحاله عقلیه دارد، استحاله عقلی دارد. برای اینکه متکلم و ناهی محدود، چجور نهی نامحدود میاره؟ قانونگذار محدود. حالا شما فقط خدا رو حساب نکنید که خودشم نامحدوده، اینا مسائل بین المللیه دیگه، ما قوانین رو میخونیم. یه قانونگذاری میگد که آقا آب در شیرها نکنید و بفروشید، پنیر تقلبی نفروشید، پنیر تقلبی نفروشید، وقتی نمیدونم میخواید بیاید کوبم بگیرید شما شناسنامه مرده نیارید، شناسنامه مرده اگه آوردید که کوبن خودتونم بهتون نمیدیم. این یه نهیه یا به عدد شناسنامه های مرده ها نهیه؟ چجور یک آدم محدود نواهی غیر چی داره؟ محدود. این از چیزاییست که یز حکو به ای خلاصه اصغر و طلاب، البته خودشون به شیخ اونجوری گفته، اینجور گرفتار شده. پس بنابراین یک نهیه است، نه نواهی متعدده الهمه، عرف نمی فهمد، مخالفون للعرف، بل مخالفون للعقل. فإن المحدود کیف له نواهی غیر، آدم محدود چجور نواهی غیر محدود داره؟ میدونم باب اعتباره، چجور اعتبار میکنه؟ باید انشاء کنه یا نه؟ حالا من گفتم بل، حالا شما فتعمل پاورقی بنویسید. توجه بفرمایید. اشکال سوم، صفر اشکال سوم بگید. خب من که گفتم، حالا پاورقی بنویسید. اشکال سوم، من که گفتم بل، اونجا که میگم من بل، شما یه چیزی بگید، اما من خیلی دعواتون نمیکنم. چون وقتی گفتم بل یعنی اصل اون بوده، این دیگه دنباله است دیگه، مثل نون آقای شارودی که متمم جعل بوده در نجف. توجه بفرمایید. خب اشکال سوم، شبهه سوم، ایشون میفرماد در شبهه موضوعیه در اقل و اکثر قاعده کیه؟ براءت است. قاعده براءت است. میگیم هازا منغوزون به باب مانعیت اجزاء میته، این منغوز به باب مانعیت اجزاء میته. در باب اجزاء میته اگه شک کرد که این پوست پوست مزکاست یا پوست غیر مزکا و میته، میتونه باش نماز بخونه یا نمیتونه باش نماز بخونه؟ اگر شک کرد که این پوست از حیوانیه که بسم الله گفتن مزکا شده یا مزکا نشده، میتونه باش نماز بخونه یا نمیتونه؟ همه گفتن نمیتونه. شک در مانعیت هست، فتوا بر چیه؟ بر احتیاط. گفتن تو اون پوست نماز نخونه، بره یه پوست دیگه پیدا کنه. و ید الله علیه، روایات هم، روایات هم بر این معنا دلالت میکند. و اون عبارت است از روایاتی که سوق المسلمین رو چی قرار داده؟ حجت بر تزکیه. روایاتی که سوق المسلمین رو حجت بر تزکیه قرار داده، اینا دلالت میکنه که اگه سوق نبود نماز با او درست نیست. پس شما میفرمایید شک در مانعیت قاعدش براءته. چی تو شده؟ در شک در میته که همون شک در مانعیت قاعدش احتیاط شده فتوان و نسن، روایات باب اخبار تزکیه. اینم شبهه چندم بود؟ سوم. شبهه چهارم، ایشون میفرماد اصل عدم تزکیه. اصل عدم تزکیه یعنی چه؟ حالا برای اینکه من جوابش، از کی استصحاب میکنی؟ کی این تزکیه نداشته؟ و همین دیگه، خود مرحوم ناینی هم قبول میگم مبنی گرد، نه یه مبنای اختلافیه، چجور اتفاقی فقه شده؟ اول انسان خود مرحوم ناینی هم قبول نداره اصل عدم تزکیه. اون وقتی که نه گوسفندی بود و نه آدمی بود و هیچی، در ازل الازال تزکیه ای نبود، از باب این که ذبحی نبود و گوسفندی هم نبود، استصحاب میکنیم میاریم تا حالا بعد میگیم این حیوانه تزکیه نشده، این یا مثبته یا حالت سابقه. توجه بابا، یه حرف باطل رو نگید. اصل عدم تزکیه رو یه آقایی گفته دیگه، تکرار نکنید. اصل عدم تزکیه حجت نیست حضرت عباسی، توجه کنید. این بنابراین اینم شبهه سوم. شبهه چهارم، شبهه چهارم که عمده اشکال به حرف ایشونه از نظر مبنا، این که در شبهه موضوعیه اینجا باید قائل به براءت شد، قائل به احتیاط شد، نه قائل به براءت. و فرق بین شبهه موضوعیه و حکمیه در یک امر است، در یک کلمه، و اون این که بیان در شبهه حکمیه از قبل کی باید باشد؟ شارع. پس تا بیان از قبل او تمام نشده حجت تمام نیست. قبح عقاب بلا بیان. در شبهه حکمیه بیان باید از طرف شارع باشد. تا بیان از طرف او تمام نشده براءت است و قبح عقاب بلا بیان. اما در شبهه موضوعیه بیان از ناحیه مولا چه شده؟ تمام شده است. شک در امتثال و تحقق خارجیه، شک در امتثال و تحقق خارجیه، رافع شک هم امور خارجیه. در شک در امتثال باید چی کار کرد؟ احتیاط کرد. و بالجمله در شبهه حکمیه شک، شک در تکلیفه، اما در شبهه شک در مکلف و به، ببخشید اونجا شک در مکلف و بهه، اما در شبهه موضوعیه شک در مکلف و به نیست، شک در چیه؟ تحقق المکلف و به. شک در تکلیف مجرا براءت، شک در مکلف و به مجرا احتیاط، شک در تحقق مکلف و به هم مجرا لل احتیاط. برای اینکه قاعده اشتغال یقینی کی میخواد؟ برای ما از اول تا حالا در اقل و اکثر دادمون همینه. ما در اقل و اکثر میگفتیم اونی که از ناحیه مولاست تمام نیست، چون تمام نی قائل به براءت چی میشدیم؟ عقلی. اما اینجا اینجور نیست. پس اینی که شیخ رضوان الله تعالی علی در باب شبهه حکمی، تکرار کنم مثل این که اشتباه شد، شیخ در شبهه حکمی قائل به براءت شده، چرا؟ برای اینکه راف باید بیان از کی باشد؟ باید بیان از قبل شارع باشد. تا بیان نیامده قبح عقاب بلا بیان. اما در مانهنفی بیان از قبل شارع چجوره؟ تمام است. ولذا اگر شک کردیم در اجزاء مالای و کلهمو، نمیفهمم این صدف از ماهی گرفتن که حرام گوشته، یا از ته دریا گرفتن، یا از ماهی گرفتن که حلال گوشته، نماز با او چجوره؟ درست نیست. ماهوت از خارج آوردن، نمیدانم از پشم حلال گوش گرفتن یا از پشم حرام گوش گرفتن، قاعده این است که بگیم نماز در او درست نیست. ولو در شبهه حکمیش قائل به چی بودیم؟ شبهه حکمیه براءت، شبهه موضوعیه احتیاط. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا انشاءالله بحث شک در ما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث براءت توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی چند جمله که من یه مقدار مطالعه کردم براتون عرض کنم و مباحثم که تعطیله، چون به اول بحث هم رسیدیم و دیگه دنبال نمی کنیم. یه مطلب از قرآن براتون عرض کنم که اساس اونه، و یک روایت هم از اطرت که ثقل اصغر است به قول امام سلام الله علیه، و قرآن بدون او بیفایده است و قرآن از اطرت جدا نمی شود تا در لب حوض کوثر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برگردد. یه مطلب هم از امام سلام الله علیه از وصیت نامش، یکی هم از شیخ رضوان الله تعالی علیه. اگر بتونیم این سه چهار تا مطلب را عرض کنیم، به نظر میاد که هم حق اسلام و قرآن حق مستقیمش رو در حد وظیفه عمل کردیم و حق اطرت هم حق فقها و محققین و عرفا و بزرگان. اما قرآن من چیزی عرض نمی کنم جز اون آیه معروفه رو براتون می خونم: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. دو تا نکته رو در کنار این آیه براتون عرض میکنه. یکی این که این آیات قبل از همش، یعنی قبل از این آیه و آیات قبلیش که تقریبا میشه گفت بحث رو شروع میکنه، این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. به نظر بنده این تلیعه بحث در این آیات، یعنی اول خدا دستور میدهد به موحدین به خودسازی تقوا، بعد متابعت و پیروی از حکومت‌های الهی. این دروکنی که درست شد، اون وقت میاد دنبالش جهاد میارد، علم میارد، تفقه میارد و آیات بعدی. یعنی به ذهن میاد، آیه اشعار داره، اشاره دارد تا شما نتوانید با صادقین باشید، درس خوندن و جهاد رفتنتون به نفع جنایتکاران تمام میشد. تا شما متقی نباشید، اگر درس هم میخوانید فایده ای ندارد، نه برای خودتون و نه برای دیگران. پس قبل از هر چیز اول تقواست و خود را ساختن و دور کردن از هوا و هوس، بعد پیروی از صادقین، اطاعت از حکومت‌های الهی. به قول علامه طباطبایی قدس الله روحه می‌فرماد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. معناش این نیست که شما مثل اونها بشوید. با صادقین بودن غیر از صادقین شدن است. میگه با صادقین باشید، همراهشون باشید. همراهشون باشید یعنی از اونا متابعت کنید و پیروی. این قبل از همه چیز است. اگر هم شما میخواهید صحبت کنید در هر جایی، به نظر میاد قبل از هر چیز اول باید به پرهیز از گناه و آلودگی و هواخواهی مردم را پرهیز بدید، بعد اطاعت از حکومت را برای مردم بیان کنید که امروز در چهره ولایت فقیه در جمهوری اسلامی به حمد الله مطرحه، بعد بحثاتون را شروع کنید. و اما اگر دیدی نه خوشت نمیاد این حرفا را بزنی، نعوذ بالله، دوست نداری که بگی مردم از هوا و هوس خالی بشی، چون رود نمیشه خودت اهل هوا و هوسی بگی، آخه روی آدم تا حدیه. البته آدمای بد خیلی رو دارن، خودش غرق در هوا و هوسه ولی باز پرهیز میکند از هوا و به دیگران دستور پرهیز از هوا و هوس میده، او خیلی رو میخواد. خودش غرق در گناهه اما به دیگران میگه گناه نکنی، مثل سردمداران جور اینجوری هم دیگه، در دروغگویی معدلشون 20، در روح هم معدلشون 20، آفرینه دیگه، همه جور خلافی رو میکنن اما به مردم میگن خلاف نکن. ولی شماها و دوستان و ما مسلمونها که یه مقدار تربیت های اسلامی داریم، یه مقدار مشکله برامون اینجوری حرف بزنیم. پس اگه دیدیم خدای نخواسته یه وقت اونجوری هستیم که دلمون نمیخواد حرف بزنیم، به خودمون برگردیم و خودمون را نصیحت کنیم. این اساس همه کارهاست، خودسازی، پیروی از حکومت الهی و کونو مع الصادقین.
به ذهن میاد باز که آیه اشعار داره و کونو مع الصادقین، یعنی در هر نظام حکومتی یه نفر نمیتونه اداره کنه، ولی یعص عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، اونم که میاد که یه نفری اداره نمیکنه، خودش نمیتونه هم مجلس باشه هم دولت باشه هم قوه قضاییه باشد، هم ولی ام باشه هم فرماندار باشد هم دهبان باشد هم شورای محل باشد، نمیتونه که. او هم که میاد احتیاج دارد به نیرو، با نیرو اداره میکنه، هیچ حکومتی تک نمیتونه اداره کنه. محال عادیس اگر نگوییم محال عقلیس، هیچ کس نمیتونه اینجوری باشه. این که آیه شریف میفرماد و کونو مع الصادقین، به نظر میاد کلمه جمع اشعار دارد، شما با افرادی که در کادر و حکومت هستن و اونها را صادق یافته اید با همه اونها باشید و از همه اونها اطاعت کنید. اینجور نیست که من یک حکومتی را بپذیرم، ولایت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف را بپذیرم، ولایت فقیه را به دنبال ولایت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف اونام بپذیرم، اما با مجلسش بد باشم. این منافقانه برخورد کردنه.